صبح تحویل میدن. اینم بگم که همین ریاست جمهوری ها کمک کردن.
یه نه
ها، قصه مونه که شنفتم وقتی فهمیدم بار اولت بیده کمک کردن که زودتر بتونیم لنج تحویل بگیریم. هرچی باشه قبلا رئیس همین قاضی ها بیدن دیگه.
پس اونا هم فهمیدن ما چه کردم و کجا.
دخوا اگه گفت نمیزدم که نمیدونستن کمک کنن دیگه بمون.
ببین پس این لنج تحویل گرفتی یا کلیدش میدی با عبدو.
خب
گوشه با منه. ای همه سال ای همراهم بوده و کار بلد شده. میگه ناخدا گفتم و بیام در لنج در اختیار خودت.
باش.
میگی هرچی دیگه یاداد 3 تا 3 ما 1 خودت.
او بیچارم خود قم بیکاری گرفته بی. میگو بجز ناخدا با کسی نمیتونم برم دریا.
عزیز دلمه مثل بچه هم میمونه، عادت کرده به موقعی لنج ما. بیام بیرون یه فکرهای براش دارم.
با هم بشنه خوشحال میشه
وقشه.
باجو
جونه
حالا ما یه چیزی بخوام نه نمیگی؟
اوه تو بگیم و نبگم، هرچی باشه بگو.
خب میشه دیگه تا عمر داری به یک کار قشاق فکر نکنی؟
عزیز دلم تو بگو 1% دیگه به ماما یعنی پام توی را بذارم.
قبول دارم.
این دفعه بره 7 پشت پام بسه، یعنی بمیرم، یعنی خدا
خدا نکنه عمرت دراز باشه باجونی. آخ تموم شد با.
خب عزیز دلم این چی زود گذشت، دلم برای تایی شده بود. میگم دیگه چاره نیست، باید بری دیگه.
خب بازم میام با.
نمیخوام دیگه من اینجا ببینی. خب
چرا باید؟ خود دلو میتره که دوری.
قول بده که دیگه نمیام.
نه با نه.
رو حرف باید حرف میزنی؟ دوم مادرت هم اصلا نمیاره اینجا، نمیخوام من اینجا دور ببینه.
حالا با نمیشه یه کاری که یه جوری اووردشی خورده با هم دیگه حرف بزنیم؟
نه گفتم قولم بدی.
چشم ولی باب
وه دیگه ولی نیار به حرف بواد. برو برو عزیز، برو نور دیدم، برو برو تا ما خودم بیام در. خب
چشم، خداحافظ.
خدا به همراهت عزیزم. یاکو مواظب خود ننت هستی دیگه؟
ها مواظبم. تا مواظب خود هستی با؟
خیالت درست عزیز دلم. به خدا سپردمت.
شمی که دنبال خورشید میگشتیم، پی خورشید به هر امید میگشتیم دسته و گنبد. وداع آخر ما باشه مشهد، باشه مشهد. به فردا شکست خورشید پیدا شد، تمام چشما از غمش دریا شد. شهید شدن شهید بودن بود، آتش برای ابراهیم گلشن بود.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام آرام بخش دلها. سلام، همونطور که مطلع هستید این هفته در برنامه رویکرد شنونده نمایش رادیویی گناه سارا به قلم فلیس ای ویتنی هستید. از فلیس ای ویتنی در ادبیات به عنوان ملکه گوتیک یاد می شد، عنوانی که خودش نمی پسندید. اما سبک گوتیک در ادبیات چیه و چه ویژگی هایی داره؟ سبک گوتیک یکی از ژانرهای ادبیه که با فضای تاریک، رمزآلود و ترسناک شناخته می شه. این سبک در قرن 18 شکل گرفت و اولین اثر شناخته شده این ژانر قلعه اوترانتو اثر هراسوال پول بود. اولین ویژگی اصلی سبک گوتیک فضای تاریک و وهم‌آلوده، یعنی داستان‌ها معمولاً در قلعه‌های قدیمی، خونه‌های متروکه، صومعه‌های ترسناک یا مکان‌های دورافتاده اتفاق می‌افتند. شخصیت‌های اصلی هم اغلب شخصیت‌های پیچیده‌ای هستند که با ترس‌های درونی، گذشته‌ای رازآلود و سرنوشت‌های تراژیک روبرو می‌شوند. اینطور داستان‌ها معمولاً با اتفاقات غیرمنتظره، تعقیب و گریز و کشف رازهای پنهان همراه میشن. همینطور خیلی از داستان‌های گوتیک روی مبارزه بین نیروهای خیر و شر تمرکز دارن و شخصیت‌های اصلی درگیر این کشمکش‌ها میشن. ادگار آلن پو از نویسنده‌های برجسته سبک گوتیکه که با داستان‌هایی مثل قلب رازگو و سقوط خانه آشر یکی از مهمترین نویسندگان این ژانر محسوب میشه. رمان فرانکشتاین مری شلی هم یکی از آثار کلاسیک گوتیکه که به بررسی ترس‌های انسانی و اخلاقیات علم می‌پردازه. رمان دراکولا یکی از معروف‌ترین داستان‌های گوتیکه که برام استوکر نوشته و در زمان خودش هم تأثیر زیادی روی ادبیات ترسناک گذاشت. رمان جین ایر هم دارای عناصر گوتیک هست، مثل خانه اسرارآمیز و شخصیت‌های مرموز. حتما می‌دونید که نویسنده این رمان شارلوت برونت هست. قسمت سوم نمایش گناه سارا رو بشنوید.
گناه سارا، اثر فلیس ای ویتنی،
ترجمه محمد مجلسی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
ثریا،
شارلوت،
سیروس ابراهیمزاده،
اریک،
اکبر مشکین،
براون،
توران مهرزاد،
سارا،
هوشنگ بهشتی،
فرگوسن،
رامین فرزاد،
امیل،
قدکچیان،
کارپیه.
کارگردان صادق بهرامی.
گوینده داستان مانی.
تهیه کننده مهندس هوشنگ باروشکی.
پنج روز دیگه بیشتر باقی نمونده. این پنج روزم با انتظاری تلخ و بی سابقه رفته رفته می گذشت. گاه به گاه پنهانی عشق می ریختم، ولی عشقا فقط می تونستن لحظات کوتاهی قلب منو تسلی بدن. دلداری های ساران بی نتیجه بود و دیگه در من تأثیری نداشت. در این روزا پدرم اونقدر غمگین و افسرده بود که کمتر از اتاق خودش بیرون می آمد. گویی نمی خواست من چهره شرمناک و افسرده اونو ببینم. بالاخره روز ششم رسید و فردای اون روز دیگه ما ناچار بودیم به فرگوسن رباخار جواب بدیم. اون روز غم و ناراحتی من از همیشه بیشتر بود. در این روزا اریکم کمتر به خونه می آمد و من نمی دونستم اون در چه حاله و چه روزگاری می گذرونه. غم و درد من اونقدر بود که حتی به امیلم فکر نمی کردم. ولی در اون روز سارای مهربان و دلسوز و غمگین منو بیاد او انداخت.
روزو از امیل سراغ نمیگیری؟
چه کنم سارا؟ من و امیل باید برای همیشه هم دیگر فراموش کنیم.
ولی او امروز ساعت 5 بعد از ظهر در باغ ملی روی همون نیمکتی که همدیگر رو قبلا میدیدین منتظر توست. او امروز منو دید و گفت حتما به تو این موضوع رو بگم.
بهتره او رو منتظر بذارم و دیگه هیچ وقت نبینمش.
ولی او تو رو دوست داره. او مدت هاست به تو فکر کرده. همیشه آینده رو با وجود تو برای خودش مجسم کرده. این زودی نمیتونه همه چیزو از یاد ببره.
سارای عزیز، فردا من باید به آقای فرگوسن بگم که حاضرم همه عمر رو با او زندگی کنم. اون وقت چطور میتونم این حقیقت رو به امیل بگم؟ اون خیلی حساسه. او از من تو ذهن خودش یک فرشته به وجود آورده. حالا چطور میتونه قبول بکنه که فرشته خیالی او باید با فرگوسن رباخار سال خورده عروسی بکنه؟
به هر حال طوری باید با او حرف بزنه که دیگه در انتظار تو نباشه. وقتی برگشتی پدرت هم باید ببینی، چون او فردا باید به فرگوسن جواب بده.
بسیار خوب، طوری با امیل حرف میزنم که برای همیشه من از یاد.
شارلوت، کم کم داشتم مایوس می شدم، فکر کردم دیگه تو رو نمی بینم.
امیل، من که گفته بودم دیگه ما نباید هم دیگر رو ببینیم.
ولی نگفته بودی چرا؟ شارلوت، توی چشمهای من نگاه کن. می خوام از نگاه ها چیزایی بفهمم که زبونت نمی خواد اونها رو به من بگی.
نه، من تو چشمهای تو نگاه نمی کنم.
شاید می خوای به من دروغ بگی.
نه، نمی خوام دروغ بگم. اتفاقا حرف من کاملا جدیه امیل. من و فرگوسن تا چند هفته دیگه عروسی میکنیم. بنابراین دلیلی باقی نمیمونه که همدیگر رو ببینیم.
شارلوت، منظورت از فرگوسن همون رباخار معروفه؟
بله، همونه امیل.
باور نمیکنم. مثل این که کم کم قضیه داره برای من روشن میشه. فرگوسن گرچه یک اژدهای سال خورده است، ولی اژدهایی که روی گنج خوابیده. گنج های یک اژدها او رو کاملا عوض میکنه و حتی به صورت یه فرشته آسمانی در میاره. من اگه جای تو بودم در برابر فرگوسن پیشانی به خاک میسایدم.
همین کارو میکنم.
ولی شارلوت، شارلوت مسلماً تو به من دروغ میگی. من مدت هاست تو رو میشناسم. تو حتی حاضر نیستی اگه شنهای بیابونو به طلا و نقره تبدیل کنن و همه اونا رو یک جا به تو بدن، عقیده و روح خودتو عوض کن.
شاید تا چند روز پیش اینطور بود، ولی فعلا عقیده من عوض شده. من و تو برفرضم که بخوایم زندگی مشترک تشکیل بدیم، باید یک عمر زحمت بکشیم، خیلی از آرزوهامونو تو قلبمون دفن بکنیم، از خیلی چیزا چشم بپوشیم تا بتونیم خودمونو راضی کنیم که آدمای خوشبختی هست.
خب لطف زندگی در همین چیزاست شارلوت.
عجب، لطف زندگی در اینه که آدم رنج بکشه.
وقتی دو نفر همدیگر رو دوست داشته باشن، این رنجم برای هر دوی اونها مطبوع و دوست داشتنیه. اونا حتی از همین رنجا و زحمتا لذت میبرن. خب هر چیز با زحمت و رنج به دست بیاد ارزش و لطف بیشتری داره.
ولی من چرا باید به خاطر تو رنج بکشم؟ آو فرگوسن میتونه بی اون که من رنجی رو تحمل کنم یک زندگی عالی و خوب برای من رو به راه کنه. من دیگه ناچار نیستم همه آرزوها رو در خودم دفن بکنم. میتونم در ابتدا به او پیشنهاد کنم که یک سفر دور دنیا بکنیم. من مشرق زمین رو اونطور که تو کتاب خوندم خیلی دوست دارم. آرزو دارم سفری به مشرق زمین و جزایر دوردست بکنم.
ولی وقتی معاشر تو در این سفر شخصی مثل فرگوسن باشه، هیچ چیز برای تو لذتی نداره. حتی از اون همه زیبایی نفرت پیدا میکنی. شارلوت، شارلوت، این حرفا که تو میزنی به نظر من شایسته تو نیست. اصلا برای من باور کردنی نیست که یه نفر یک باره تا این حد عوض بشه.
برای خود منم عجیبه که یک باره اینطور متوجه واقعیت ها شدم. تا چند روز پیش چقدر خام و بی‌تجربه بودم. تصور میکردم همه چیز در اثر عشق و محبت به دست من میاد.
شارلوت، شارلوت، در صورتی که به این موضوع اعتقاد داری منم حرفی ندارم. من نمیخوام مانع سعادت تو بشم، ولی همیشه تو رو دوست دارم. خاطره تو برای من عزیز و فراموش نشدنی. ولی دلم میخواست به من میگفتی که همه این حرفا رو از روی ظاهر سازی میزنی. شایدم برای این حرفا دلیلی داری که من از اون بیخبرم.
چند روز بعد حقیقت رو میفهمی، اون وقت تردید تو کاملا از بین میره.
من مطمئنم فرگوسن با همه داراییش نمیتونه تو رو سعادتمند کنه. روح پاک و بزرگ تو رو نمیشه با پول خرید.
خدا حافظ امیل.
خدا حافظ شارلوت. خدا حافظ.
مثل این که خیلی ناراحتی، عشق توی چشمای قشنگ تلقی زده.
وضع من بیشباهت به اون ناخدای سرگردان افسانه‌ای نیست که محکوم شده بود برای همیشه تو دریاها بمونه. آه سارا، برای روح من هیچ ساحلی وجود نداره. تصور میکنم بعد از عروسی با فرگوسن این سرگردانی به منتها درجه برسه.
دختر قشنگه، من هنوزم مایوس نیست.
باید پیش پدرم برم و به او بگم که برای نجات او حاضرم به این شکنجه تسلیم بشم.
او چند بار سراغ تو رو گرفت، میگفت قصد داره راجع به موضوع مهمی با تو صحبت بکنه.
چه موضوع مهمی؟
نمیدونم، شاید اتفاق تازه افتاده.
من که هیچ امیدی ندارم. با این وصف پیش پدرم میرم تا حرف او رو بشنم.
Thank you.
هیچ امیدی نداشتم. روح من از یأس مطلق لبریز شده بود. وقتی به اتاق پدرم می رفتم درست حالت کسی رو داشتم که با پای خودش برای نابودی محض پیش میره. ولی وقتی در برابر پدرم نشستم و پدرم حرف خودش رو شروع کرد، فهمیدم که با مسئله تازه‌ای روبرو هستم. مسئله‌ای که با اون چه قبلا فکر می‌کردم کاملا متفاوت بود. این مسئله همه ما رو در مسیر تازه‌ای می‌انداخت. گویی همه چیز برای من رنگ و جلوه تازه‌ای پیدا کرده بود.
دوستداران همیشگی داستان‌های شب، سلام عرض می‌کنم. به یاد دارید که شارلوت، یکی از قهرمانان داستان، گفته که او و امیل همدیگر را دوست داشتند، ولی فرگوسن، رباخار شهر که به پدر شارلوت مبالغ زیادی قرض داده بود، خواست که رضا بده او با شارلوت عروسی کنه و در برابر اون او از همه مطالباتش صرف نظر کنه. شارلوت از طرفی میدید که اگر به پیشنهاد فرگوسن تسلیم نشه، آبرو و حیثیت خانوادگی اونها از بین خواهد رفت و علاوه بر اینکه تمام زندگی اونها برباد میره، پدرشان به زندان خواهد افتاد. و از طرف دیگه فرگوسن مردی سال خورده بود و بدنهاد و زندگی با او برای شارلوت شکنجه بیش نبود. در این میان سارا که شارلوت و اریک برادرش رو از بچگی در دامان خود بزرگ کرده بود، غمگسار شارلوت بود و برای پیدا کردن راه چاره تلاش میکرد. ولی سرانجام این تلاش‌ها به جایی نرسید و یک هفته مهلتی که فرگوسن با آقای بران داده بود به پایان رسید. شارلوت نومیدانه پیش پدر رفت تا آمادگیش رو برای این شکنجه اعلام کنه. ولی
من با صدایی که برای خودم هم ناآشنا بود آمادگیمو برای عروسی با فرگوسن به پدرم اعلام کردم. ولی پدرم در حالی که سر به زیر انداخته بود حرفای منو میشنید، ناگهان سر برداشت و صحبت رو قطع کرد.
دخترم، من از اینکه تو تصمیم گرفتی خودتو به خاطر نجات من و حیثیت خانوادگی ما قربانی بکنی ازت ممنونم. مطمئن بودم که تو همین تصمیم رو میگیری.
کاش میتونستم با این کار واقعا شما رو از این وضع نجات بدم پدر جم.
پیش از این حرفی نزن دخترم، پیش از این حرف نزن که من خجالت میکشم، شرم میکنم. شرمت در این چند روزه من تقریبا خودم رو در این اتاق زندانی کردم، با هیچ کس حرف نزدم، رفت و آمدی نداشتم، چون میخواستم خوب فکر بکنم. شاید علاقه داری بدونی من بالاخره به چه نتیجه‌ای رسیدم.
بله، خیلی علاقه دارم این موضوع رو بدونم.
درسته که حیثیت و آبرو و اعتبار و حتی آزادی من در معرض خطر قرار گرفته و نام و سابقه خانوادگی ما دستخوش تهدید شده، ولی به نظر من با قربانی کردن یک انسان کار درستی نیست، به خصوص که این قربانی دختری باشه جوان که به زندگی کمال علاقه رو داره.
ولی پدر فکر منو نکنید، من به هر وضعی میتونم انس بگیرم و همه چیزو میتونم تحمل بکنم.
نه نه، من حق ندارم این کار رو بکنم. تو انتظار داری در آینده با سعادت و سلامت زندگی کنی، با کسی که مورد علاقه توست زندگی مشترک داشته باشی. تفاهم و تناسب باید بین تو و او کاملا برقرار باشه، در صورتی که هیچ وقت همچه چیزی بین تو و فرگوسن به وجود نمیاد. گوش کن دخترم، گوش کن، من حساب همه ضررها رو که از این بابت میبرم کردم. به این نتیجه رسیدم که بهتره خود من همه این ناراحتی ها رو تحمل بکنم. در این ماجرا فرگوسن میتونه خانه و زندگی ما رو از دستمون بگیره، حتی منم برای اون که تعهداتم رو در برابر او اجرا نکردم آزادی خودم رو برای مدتی از دست میدم. ولی خب چه میشه کرد؟ باید شکیبا و صبور بود.
نه پدر، من نمیتونم این رنج ببینم و خوشحال باشم.
تو و اریک هم در این ماجرا ناراحتی هایی رو باید تحمل بکنید، ولی چاره نیست دخترم. فقر و ثروت مهم نیست، با مناعت و آسودگی وجدان زندگی کردن اهمیت داره.
پدر، نمیخوای در عقیده خودت تغییر بدی؟
نه نه دخترم نه، من نامه ای برای فرگوسن نوشتم، فردا صبح اونو به سارا میدم که به این مرد بده. در اون نوشتم که برای هر کاری حاضرم و نمیخوام شارلوت رو قربانی بکنم.
من هنوزم نمیدونم این کار به کجا میکشه.
خود منم درست نمیدونم، ولی فکر این چیزها رو نکنم. این آخرین حرف من.
امشب زود به خونه اومدی؟
میخواستم بدونم فردا به فرگوسن چی جواب میدی.
برو از پدرمون بپرس.
تو همه چیزو باید به من بگی شارلوت، سرنوشت منم بستگی به تصمیم تو داری.
خیلی خوب میدونم، چون تو هم مبالغی به فرگوسن بدهی داری.
بله همینطوره.
پدرم تصمیم گرفته به این رباخار جواب رد بده.
در این صورت زندگی همه ما نابود میشه.
اریک تو باید شجاع باشی.
شجاعت من چه فایده ای داره؟ فرگوسن همه ای ما را بدبخت می‌کنه.
من حاضر بودم برای نجات پدرم با فرگوسن ازدواج کنم، ولی اون مخالفت کرد، گفت باید همه ای مشکلات را تحمل کنیم. تو هم باید این کار بکنی.
ما همیشه راحت و بیخیال زندگی کردیم، از این به بعد همه چیز عوض میشه. من طاقت رنج کشیدن رو ندارم شارلو.
کم کم عادت میکنی. در غیر این صورت بهتره با پدرم صحبت کنی، شاید عقیده او رو تغییر بدی.
من نمیخوام اون چیزی از این موضوع بفهمی. مثل این که صحبت کردن با شما فایده ای نداره، باید فکر اساسی تری بکن.
بسیار خوب اریک، هر کاری میخوایی بکن. من باید به سارا بگم که پدرم چه تصمیمی گرفته.